بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در جلسه گذشته عرض کردیم شهر مدینه با بیماری پیغمبر آل قدر اسلام و وخامت آل اون حضرت در التهاب غریبی بود و آخرین فرستاده آسمان بعد از 63 سال زندگی سرشار از نورانیت و رحمت و حماسه و 23 سال ابلاغ سربلند رسالات الهی و رها ساختن مردمان عرب از توحش و جاهلیت و تبدیل کردن قصبه یثرب به کانون توجه اهل عالم در سایه تعالیم ناب اسلام و اخلاق کریمانه محمدی با شرایط جدید و در این حال عجیب و غریبی مواجه شده بود. حالا هوای مدینه به گونه‌ای در اومده بود که در مرکز حاکمیت و رسالت رهبر عالی قدر اسلام ذریه و خاندان او از هر غریبه ای غریبتر بود، تا اینکه به قول حضرت ابو طالب اون چهره نورانی که به احترام او از باران ابر خواسته میشد و شخصیتی که پناه همگان بود در مقابل چشمان بارانی امیرالمؤمنین و دختر والا مقامشون حضرت صدیقه طاهره و حضرات حسنین به ملکوت اعلا پیوستن. اگرچه رحلت پیغمبر اکرم به منزله یک طوفان سهمناک بر پیکر امت اسلامی، بر پیکر جامعه انسانی یک مصیبت عظما به حساب می اومد، اما تاریخ اینطور شهادت میده که اهل بیت پیغمبر به حکم قرآن و وعده و تسلایی که خود حضرت پیغمبر اکرم فرموده بود به تقدیر الهی تسلیم شدند، سر نهادن و علی رغم اون حزن بزرگ، اون مصیبت هراس‌انگیز و عظیمی که واقعا استواری هر کوهی را در هم می ریخت، پرواز عرشی پیغمبر رو باور کردن و باورشون شد و قبول کردن که باید این عالم ناسوت رو بدون ملاقات هر روزه با پیغمبر اکرم ادامه بدن. خبر هم خبری نبود که حالا بشه خیلی سرپوشش گذاشت. هم جامعه نسبت به بیماری پیغمبر اکرم اسلام آگاه بود و هم شخصیت مؤثر پیغمبر عالی قدر اسلام به لحاظ فخامت اجتماعی در بین مردمانش در وضعیتی قرار داشت که مردم به هر حال باید خبردار می شدن. به طور طبیعی عظمت این مصیبت در هر حالتی برای اهل بیت پیغمبر بیشتر از همه باید باشه. اما ابن هشام در جلد دوم سیره پیغمبر اکرم صفحه 656 و طبری در جلد چهارم تاریخ خودش صفحه 1815 و ابن کثیر در جلد پنجم تاریخ صفحه 342 و دیگران. حالا از این به بعد این مباحثی رو که من مطرح میکنم تا همین دوران بحران آغازین در مدینه است. حالا من یکی دو سه چهار تا کتاب معرفی میکنم، ولی شما اگر به کتاب های تاریخی برید نوعا همه اینها جنسی از این اخبار رو منتقل کرده. خبر به بیرون خانه منتقل شد، بدون تردید این خبر با موافقت و با تدبیر امیرالمؤمنین و اهل خانه پیغمبر به بیرون رسید. اولین پیغام این کار اینه که اهل بیت پیغمبر رحلت پیغمبر رو باور کردن و پذیرفتن و ابلاغ کردن. اما همین که خبر به بیرون خانه رسید، فریاد بلند و سهمناکی توجه همه مردم و حاضران در اون حریم رو به خودش جلب کرد. ما مات محمد رسول الله و لا یموت. رسول خدا وفات پیدا نکرده و هرگز هم نخواهد مرد تا روزی که دین او بر همه ادیان غلبه پیدا نکنه. برای پیغمبر مرگی نیست و ایشون باز خواهد گشت و دست و پای کسانی رو که خبر مرگ او رو منتشر میکنند خواهد برید. شما دقت بفرمایید در این قطعه تاریخ و تحلیل رفتار این صحابی محترم چند نکته و سوال بسیار اساسی وجود داره که نمیتوانه به طور اساسی و اصولی بی پاسخ بمونه، باید براشون پاسخ پیدا کرد. و بالاخره هم یک روزی در امت اسلامی یه مردمانی به وجود خواهند اومد که به دور از تعصب‌های خانمان برانداز دنبال پاسخ پیدا کردن برای این سوال‌ها خواهند رفت. ولی اون جمعیتی که دنبال پاسخ برن خیلی جمعیت سعادتمندی هست. ما الان در بین مذاهب اسلامی داریم شخصیت هایی که رفتن تحقیق کردن، تدبر کردن، محصول تحقیقات اونها به عنوان آثار فاخر در اختیار ماست. اما این باید تبدیل بشه به یه جریان فراگیر، چون اگر تبدیل شد به جریان فراگیر ممکنه که آب به سرمنزل خودش و به جایگاه اصلی خودش برگرده. خیلی سخته اما شدنیه و وعده خدا اینه که بالاخره این اتفاق خواهد افتاد. اولا مطلب مهم و اساسی اینه که وقتی که اهل بیت پیغمبر و نزدیکترین کسان رسول خدا مخصوصا تنها بازمانده او و تنها دختر او خبر رحلت پیغمبر اکرم اسلام رو پذیرفته، چه علتی برای تکذیب در گذشت پیغمبر اکرم میتونه وجود داشته باشه؟ برای چی؟ آیا میشه علت این همه هیجان و این تکذیب بی بنیاد و بی اساس رو همونطور که بعضی ها معتقدن محبت غلیظ دونست، محبتی که بیشتر از محبت اهل خانه رسالت و نبوت باشه، مردم هم مهیا بودن. خود پیغمبر اکرم در ماجرای حجت الوداع رسما اعلام کرده بود که رحلت و درگذشته ایشون قریب الوقوعه. لذا وقتی این پیغام رو خود پیغمبر میده بعد به بیماری مبتلا میشه، مردمی که این را پیغمبر شنیدن منتظر این حادثه ولو هر قد هولناک باشه هستن. این یه نکته است. نکته بعدم این بود که عمر ابن الخطاب وقتی بر بالین پیغمبر اکرم حاضر شد یه عبارتی رو به کار برد، شون گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کفایت میکنه. این عبارت حسبنا کتاب الله عملا یعنی مرگ پیغمبر رو باور داشتن، یعنی ما کتاب خدا برای ما کفایت میکنه. در کی؟ در زمانی که پیغمبر نیست. لذا خود اینها هم منتظر در گذشته پیغمبر و عالی قدر اسلام بودن. این چیزی که در قرآن هم همینطور فرموده که انکم میتون و انهم میتون. تو جایی برای و علت اخلاقی و عقلی برای انکارش نیست، ولی اینکه هرچی این مصیبت سنگین بود، نه برای اونها سنگین بود، تا آخر خلقت هرچی از اولاد آدم بیاد داغ پیغمبر اکرم تازه به تازه است و همون سنگین رو داره برای اونهایی که میفهمن زندگی با پیغمبر و دور ماندن از حقایق پیغمبر داره چه آثاریه. اما اینکه اظهار میشه او باز خواهد گشت، خب سوال اینه پیغمبر از کجا باید باز بگرده؟ آیا پیغمبر مثل موسی رفته دامنه کوهی، به میقاتی رفته، به جایی رفته؟ خب شما که دیدین، یعنی پس معلومه که مرگ پیغمبر رو باور داشتن. خب اگه باور داشتن از کجا برمیگرده؟ آیا راه برگشتنش، اجازه برگشتنش، تأثیر در مراجعت پیغمبر در اختیار بندگان خداست؟ حالا فرض میکنیم که همه اینام درست باشه، یک کسی هم علکی شایعه مرگ پیغمبر رو منتشر کرده باشه، دلیل شرعی و حجت عقلی برای این که اگر این پیغمبری که در بستر خودش از دنیا رفته، همه اینا میدونن از دنیا رفته، برای قطع دست و پای اون آدمی که این حرف رو منتقل کرده چیه؟ برای چی؟ ابن عبدالحدید در جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 288 در مقام توجیه بر اومده، اما به این شکل اومده استناد کرده در تحلیل خودش به زندگی سلاطین و پادشاه‌ها. او میگه که وقتی سلاطین و پادشاه‌ها و عمرا از دنیا میرن، در حوزه حکومتشون ناامنی ایجاد میشه، بالاخره یه سر بلند میکنن برای اینکه خودشون به جایی برسونن، قدرتی به دست بیارن. لذا اون صحابی پیغمبر اکرم اسلام برای ممانعت از ایجاد ناامنی و پریشانی در جامعه اسلامی و برای رسیدن بزرگان اصحاب در کنار خانه پیغمبر به این نتیجه رسیده بود که این خبر رو ممانعت بکنه و انتشار خبر مرگ پیغمبر رو مانع بشه، و بعدم نتیجه گیری کرده که این اقدام به نظر من یک اقدام طبیعی و یک تمهید هوشمندانه بوده. ولی این توجیه ابن عبدالحدید نمیتونه تمام حقیقت رو پاک بکنه. وقتی شما بعد این فرایند رو نگاه میکنید میبینید غیر از نظر ابن عبدالحدید رو استوار میکنه. حقیقت چیز دیگه ایه. صاحب اون فریاد تنها نگران مرگ پیغمبر نیست، خودش هم نگفته پیغمبر از دنیا رفته، او فقط نگران انتشار خبر مرگ پیغمبر. من ارجف به موته، میگه دست و زبان کسی بروده میشه که این خبر منتشر کنه، او خبر نه منتشر بشه، او قبلا مرگ پیغمبر پذیرفته. اما این رو هم به فراست دریافت کرده که اگر خبر مرگ پیغمبر اکرم اسلام شایع بشه، حتما و قطعا امکان کنترل احساسات و عواطف مردم وجود نداره. خب مردم ناراحت هن، مردم پیغمبر رو دوست دارن، با پیغمبر زندگی کردن. همین که تمام شهر، اردوگاه سپاه یا هر جا خبر میرسید که پیغمبر از دنیا رفته، شما برای اینکه ارتباط حسی هم برقرار کنید، خب ما حضرت امام رو جلقه از حقیقت پیغمبر میدونیم، جلقه از اهل بیت پیغمبر میدونیم، ایشون رو شاگرد مکتب اهل بیت میدونیم. زمانی که از دنیا رفتن یادتون میاد خبر رحلت امام آرامش و قرار از همه گرفت، دسته دسته مردم بدون این که سازماندهی شده باشه، بدون این که حرکتی بوده باشه، بدون این که مدیریت واحدی وجود داشته باشه، تمام تهران رو سیاه‌پوش حضور خودشون کردن. این شرایط در اون زمان هم قابل فهم و قابل درکه. اگر این خبر منتشر میشد مردم دسته دسته به طرف خانه پیغمبر میرفتن، هیچ کم نمیتونست مانعشون بشه. خب اگر اینها به طرف خانه پیغمبر میرفتن، در کنار بالین بستر و بدن مطهر پیغمبر کیه میدیدن؟ چه کسانی رو میدیدن؟ با دیدن امیرالمومنین و اهل بیت پیغمبر و مهتر و بزرگ اهل بیت، چه چیزی در باقی خاطر الله زنده میشد؟ همون حقیقتی که عمر طولانی نداشت، 70 روز قبل همه این مردم اونجا بودن یا گزیده هاشون اونجا بودن و این خبر هم نقل داغ محافل مردم بود. یعنی نقل این خبر موضوع شبنشینی های مفصل جامعه اسلامی بود. لذا وقتی در این شرایط قرار می گرفتن، این مردمی که خودشون رو تا این قد وامدار پیغمبر می دونستن و غیرت دینی اونها هنوز لکه‌دار نشده بود، با دیدن امیرالمؤمنین می رفتن خانه پیغمبر رو می کردن سرزمین قدیر خم. اگر این اتفاق می افتاد خیلی چیزا از بین می رفت. لذا عقل سیاسی حکم می کنه که از انتشار خبر جلوگیری بشه، نه اصل خبر تکذیب بشه، یا خبر منتشر نشه. جا انداختن زنده بودن پیغمبر خدا از یه جهاتی هم کار سختی نبود، یا جلوگیری کردن از خبر مرگش کار سختی نبود. چرا؟ برای اینکه مردم معمولا دوست دارن که خبرهای تلخ مربوط به عزیزانشون رو موافق با میلشون دریافت کنن، نه موافق با واقعیت. شما دیدی که یکی از روش‌های خبررسانی ما برای درگذشته عزیز اینه که بگیم کم کم بهش بگید سرما خورده، حالش بد شده، بعد بردنش بیمارستان، بعد تا بردن بیمارستان یه ساعت بعد بردن اتاق عمل، خودش میفهمه اوضاع خرابه، اما میگه ایشالله همینه که اینا میگن درسته. مردمم در روزگار پیغمبر اکرم اسلام همین وضعیت رو داشتن، میدونستن حال پیغمبر بده، از پیغمبر شنیده بودن رحلتشون قریب الوقوعه، اما دوست داشتن پیغمبر در میان اونها زندگی کنه، لذا اخبار رو منطبق با میلشون دوست داشتن بشنون، نه منطبق با واقعیت. این عیب اولش بود. لذا وقتی اولین خبر بیرون اومد، اولین کسی که تکذیب کرد گفتن ایشالله این درست میگه، ای بالاخره صحابی دلسوزه، به خانه راه داره، خبر جعلی که منتشر نمی کنه، امیدواریم که ایشون راست بگه. چون در نهایت اون چی که در ظرف باور عمومی مردمه خسارتی به دست نمیاد، اون یه ساعت دیگه خبردار میشن، دو ساعت دیگه خبردار میشن، اما این یک ساعت، دو ساعت، یه روز و یه زمان تأخیر افتادن، اونهایی که فکر برنامه‌ای دارن رو به مقصودشون میرسونه. این همون جدایی و حفره ای بود که بین فهم افکار عمومی مردم و جریان برنامه دار پشت صحنه وجود داشت. تمایل به زنده بودن پیغمبر در بطن زندگی مردم به هر حال به استخدام در اومد، مدیریت شد و دقیقا همه امور مطابق با برنامه هایی که وجود داشت به کار گرفته شد و این مطلب باعث شد که برنامه ها به سرمنزل مقصود برسه. لذا شما از مهمترین مصادر و مآخذ اسلامی، مثل جلد دوم تاریخ خمینی صفحه 185، جلد چهارم کنز العمال صفحه 53، جلد دوم طبقات محمد ابن سعد صفحه 49، تاریخ ابن کثیر جلد 5 صفحه 224، جلد ششم مسند احمد ابن حنبل صفحه 219، جلد سوم نهایت العرب نویری صفحه 344 و سایر کتاب‌های تاریخی به راحتی دریافت می‌کنید که تلاش افرادی مانند مغیرت ابن شعبه و عبدالله ابن عباس هم برای اثبات رحلت پیغمبر به جایی نرسید. اینا محترمین جامعه بودن، اینا به نوعی خودشون هم در اردوگاه سپاه تحت امر پیغمبر نبودن، اما حقیقت رحلت پیغمبر رو پذیرفته بودن و معتقد بودن باید خبر منتشر شه، اما اینا هم نتونستن. تا کی؟ تا اینکه بنا به گزارش ابن هشام در جلد چهارم سیره پیغمبر صفحه 235 و طبری در دومین جلد تاریخ خودش صفحه 422 و ابن عسیر در جلد دوم کامل صفحه 219 و متقی هندی در جلد 3 کنز العمال صفحه 129 جناب ابوبکر ابن ابی قحافه از صنع رسید. صنع یکی از قراء و قریه های اطراف مدینه بود که همسر ایشون به نام بنت الخارجه زندگی میکرد و ایشون هم اومده بود رفته بود با جمعی از افراد یا تنهایی نمیدونم، ولی اونجا منتظر یه مجموعه خبرهایی بود که البته شاید یکیش هم این باشه که وقتی سپاه اسامه حرکت کرد باش راه بره، اما این تحقق پیدا نکرد که ما بخوام اینو اثبات بکنیم. خبر به ایشون رسید، ایشون اومد وارد خانه پیغمبر شد، بدن نورانی پیغمبر رو دید و شهادت ایشون کار رو به جایی رسوند که به قول خود عمر ابن الخطاب تأیید ابوبکر و مرگ پیغمبر اکرم او رو از زانو انداخت و به یقین رسید که رسول خدا از دنیا رفته. ببین صدر و ذیل خبر با هم دیگه متناقضه، اول پذیرفته ولی در نهایت میگه تأیید او باعث شد من قبول بکنم. اما سودمندیش اینه که این مطلب ختم به مطلب نیست، این آرامش ادامه پیدا نکرد و اگر بنا باشه شأن مجلس ما به دست بیاد، تمام اون چیزی تا الان گفتیم اینه که این نقطه سر خطی که امروز به دست اومد نقطه سر خط از ملکوت به کربلاست، دیگه راه به سعادت الهی نیست. این نقطه‌ای که اینجا گذاشته شد و حرکت جامعه سیامت سر خط حرکت به طرف کربلاست با همه اون حوادثی که پشت سرش اومد، آغاز کربلا اینجاست، اصلا نقطه محوری پرگار کربلا اینجا به حرکت گذاشته شد، به حرکت در اومد. وجود مبارک امیرالمؤمنین آماده شد برای تجهیز پیغمبر اکرم اسلام و هر انسان برخوردار از عاطفه و احساس و وجدان یه ذره درنگ بکنه شرایط خانه توحیدی پیغمبر اکرم رو میتونه بفهمه چیه. بعضیا بعد از گذر تاریخ و از افقی دوردست و از سر شکم سیری و افاضه افض یه حرفایی میزنن، میگن اینا خودشون تو خونه نشستن، اینا تو خونه موندن، اون اتفاقات دست به دست هم داد پس براشون اهمیتی نداشت. نه، بدن مهتر آفرینش رو زمین مونده، خاتم انبیای الهی باید تجهیز بشه، خدا بنده ای به عزیزی او نداره، کار علی بن ابی طالب چی میتونست باشه؟ در خانه پیغمبر اگر اهل بیت پیغمبر براشون مهم نباشه، کجا باید این پیغمبر رو مهم بشناسن؟ لذا شما میبینید صدیقی طاهره در بخشی از احتجاجهاش فرمود که علی و ابوالحسن باید همون کاری را میکرد که کرد و عیب تو شما بود که کاری را که نباید میکردید کردید. من فکر میکنم مالندیشی و کشته شدن روح مجاهده در انسان آغاز بی‌غیرتی دینی اوه. وقتی غیرت دینی در مردم از بین رفت، هر فاجعه ای امکان داره تحقق پیدا بکنه، دیگه هیچ چیزی عیب به حساب نمیاد. این اتفاق برای مردم افتاد، برای عموم جامعه مسلمان ها همین مطلب افتاد و همین شرایط موجب شد که خیلی چیزها دیگه دیده نشه. در خانه پیغمبر اکرم اساسی ترین موضوع تجهیز پیغمبره، مهیا کردن پیغمبر برای تشییع جنازه و بدرقه به طرف ملکوت پروردگاره، اما در بیرون خانه شرایط یه جور دیگه است. در مسجد، در پشت در خانه، با حضور مشایخ اسلامی و مسلمان ها هر لحظه حادثه ای در پی حادثه ای شک می گرفت و رقم می خورد. یکی از این حوادث که سرنوشت خیلی ها را عوض کرد، ورود معن ابن عدی است. ابو عمر یوسف ابن عبدالله قرطبی در جلد سوم الاستیعاب فی معرفت الاصحاب صفحه 445 معن ابن عدی رو اینطور معرفی میکنه، میگه که او از همپیمانان انصار، خوب دقت بکنید این راها، او از همپیمانان انصار بود که در ماجرای پیمان مواخات با یزید ابن خطاب، یزید ابن خطاب عقد برادری بست. ابن عبدالربه اندلسی در جلد پنجم اقدل فرید صفحه 10 و ابن عبدالحدید در جلد ششم شرح نهج البلاغه صفحه 175 نوشتن این آقا از راه رسید، ورود به مسجد پیدا کرد، در کنار عمر ابن الخطاب نشست و زیر گوش او گفت که انصار در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردن، سعد ابن عبادم در اونجا حاضره و دارن یک طرح کودتایی رو مدیریت میکنن، میگن اگه پیغمبر از دنیا بره قریش بر ما مستولی بشن رگ حیات ما رو قطع میکنن. خب این یه مطلب خیلی عجیب غریبیه. نتیجه این گزارش آوردن و گزارش دادن مسیر تاریخ رو عوض کرده، نمیشه ازش عبور بکنی که یه عده‌ای در یه جایی یه اجتماع نامشروع تشکیل بدن، سفیر یه کسای دیگه در اونجا حضور داشته باشن به طور اتفاقی، بعد به طور اتفاقی این خبرها رو بفهمه، بیاد این خبر رو به طور اتفاقی برسونه و بعد یه عده‌ای از اینهایی که در کنار خانه پیغمبر هستن به طور اتفاقی برن در همون محلی که نشست نامشروع و کودتایی از حضور پیدا بکنن و بعد به طور اتفاقی محصول این نشست بشه تغییر حاکمیت اسلامی از راه روش پیغمبر. من خیلی دوست دارم باور کنم اینا کاملا طبیعیه، ولی چیکار کنم؟ با هیچ ویژگی نمیشه طبیعی بودن اون اثبات کرد. عاقبت این رفت و آمد به این شد جناب ابوبکر، عمر و ابو عبیده جراح به اتفاق یکی دو نفر دیگه، یعنی از مهاجرین در بالاترین آمار فقط 5 نفر بودن که رفتن، حرکت کردن، بدن پیغمبر رو گذاشتن، اهل بیت پیغمبر رو رها کردن، پاشدن رفتن در اجتماع انصار حاضر شدن، یه مجموعه گفت و شنود شد. اما با این توجیه که اینا عشیره پیغمبرن و از قریشن و قریش بر مردم ولایت دارن، انصار رو از خواسته خودشون منصرف کردن و در نهایت حکم به ریاست ابن ابی قحافه صادر شد و او به عنوان جانشین پیغمبر اکرم اسلام ابتدا از اون مردم حاضر در سقیفه و بعدم با یه مجموعه از فعل و انفعال از بقیه مسلمان ها، مهاجرین و انصار به عنوان رئیس و رهبر جامعه اسلامی بیعت گرفتن براش. من از ادامه این بحث صرف نظر میکنم. شما اگر خواستید که به نظر من بخواهید جزئیات این مطالب رو دقیق تر پیگیری کنید، جلد دوم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جلد دوم تاریخ یعقوبی، جلد اول الفتوح، جلد اول الامامت و سیاسه، جلد دوم کامل ابن اسید، جلد پنج و جلد هفت الغدیر، جلد چهار سیره ابن هشام، جلد دوم تاریخ طبری و بقیه کتاب های تاریخی. برین جزئیات این گفتگوها رو بخونید چون خیلی مهمه. به هر حال آنچه نبایست میشد یا نبایست نمیشد شد، و اونچه که نباید تحقق پیدا میکرد تحقق پیدا کرد، و من هم دنبال نقض درش نیستم. نمیخوام بگم که حالا این کار این عیب رو داشت، فلان بود، بهمان بود، هیچ. اما یه مطلب رو نمیتونم ازش بگذرم و اون مطلب اینه: در هر شرایطی با هر وضعیتی و با هر توجیهی یه مطلب رو هر انسان شرافتمند با وجدانی باید بپذیره، و اون اینه که بعد از رحلت پیغمبر اکرم اسلام، اون کسی که رهبری و مدیریت جامعه اسلامی رو عهده‌دار شد، به هر عنوانی، خلیفه پیغمبر نبود، و اون کسی که خلیفه پیغمبر بود بر سرنوشت مسلمان‌ها حاکم نشد. این تصمیم و این حکومت و این ریاست در بهترین شرایط و توجیه متأثر از اراده بخشی از مردم تحقق پیدا کرد، و اگر همونطور که ادعا میکنن بر اساس رأی و نظر مردم و در یک نظام دموکراتیک این اتفاق افتاده باشه، مردم از طرف خدا و پیغمبر همچین حقی نداشتن. خب بی خود کردن، این کاری کردن. ممکنه که با اراده مردم و با تصمیم مردم در زندگی ناسوتی و دنیایشون تغییرات به وجود بیاد، حق و باطل جابجا بشه، اما ابدیت پیدا نمیکنه. میزان کتاب خداست، میزان هدایت پیغمبره. عمر این دنیا سر میاد، چقدر یاقوت و طاغوت در این دنیا زندگی کردن، دارای اثر بودن، و بعدم امروز فقط نام و اخبار اونها در اختیار ماست. شما اگر در جامعه نگاه کردید دنبال زندگی توحیدی گشتن، باید تمام اجزای وجودی و حرکت و رفتار اونها تابع اراده خدا باشه. عدول کردیم، اسم براش پیدا کنیم دیگه، نگیم خلافت اسلامی، یه اسمی براش پیدا بکنیم. اما هر اسمی برای این تغییر حاکمیت پیدا بکنی، نمیتوانی خلافت از پیغمبر رو اثبات بکنی مطلقا، هیچ سندی براش پیدا نمیشه. لذا این موضوع که دنبال این بودن، این جریان، این انتخاب، یا هر اسمی که روش بگذارید رو به عنوان جانشینی پیغمبر جا بندازن، نشد، و به همین علت یک دوره احتجاج و مشاجره لفظی و ارشادی قدرتمند میان بزرگان حکومت و اصحاب تراز اول پیغمبر، مثل خزیمت ابن صابه، مثل ابوالهیثم ابن تیهان، مثل ابو ایوب انصاری، سهل ابن حنیف، سلمان فارسی، بریده اسلمی، ابو ذر غفاری، عبدالله ابن مسعود، مقداد ابن اسود، عمار ابن یاسر و بقیه، در گرفت که یه پیشنهادم به شما دارم، حتما متن این گفتگوها رو با دقت تمام و این احتجاج ها رو حتما بخونید. در منطق امیرالمؤمنین و بزرگان اصحاب سر پیغمبر، این اتفاق و اقدام پدیده خوب و مطبوعی به حساب نیومد، و اونها به فراست این مطلب رو دریافت کرده بودن که اگر ولو این که بزرگان منتخب مردم یا بزرگان به قدرت رسیده در هر شرایطی خودشون هم مردمان خوبی باشن، حتی نسبت به پیغمبر دارای حسن نیت باشن، اما این انتخاب چون از ناحیه غیب عالم و از ناحیه پیغمبر اکرم مورد حمایت نیست، یک، و دوم عالمتر از اونا، خوشفکرتر از اونا، شایسته‌تر از اونها، معتبرتر از اونها در سابقه با پیغمبر، با تدبیرتر از اونها در میادین مهم در کنار پیغمبر وجود داره، و مهمتر از همه اینا آگاه‌تر از اونها به کتاب خدا و سنت پیغمبر وجود داره، قطعاً در هر حالتی از صراط مستقیم پیغمبر اکرم اسلام زاویه ایجاد میشه و زاویه گرفته خواهد شد و انحرافی پدید میاد که در میان مدت و بلند مدت در اعتقادات مردم، در تربیت مردم و دور شدن مردم از تعالیم رهبر عالی قدر اسلام مؤثر خواهد بود. و اینکه اصلح امت اسلامی از زعامت امت دور باشه، خود این مطلب یک ظلم به حقیقت اسلام، ظلم به توحید و ظلم به انسانیت و ظلم به کرامت و شرافت انسانیه. چرا باید اینطور باشه؟ نسب آدمای کم ظرفیت با بودن انسانهای با ظرفیت، انسانهای شایسته تر با انسانهایی که اذن و اراده الهی پشت خودشون دارن، این تحمیل خفت به جامعه اسلامیه. لذا خود اهل بیت پیغمبر هم شروع کردن به روشنگری و هدایتگری، هم با بزرگان به قدرت رسیده باب مذاکره و ارشاد رو باز کردن، هم با بزرگان صحابه به رایزنی های متنوع با شیوه های مختلف پرداختن. یکیش این بود. وجود مبارک امیرالمؤمنین وقتی شب فرا می رسید، ناموس کبرای خدا رو با خودش همراه می کرد، حضرات حسنین رو با خودش همراه می کرد و در زیر نور مهتاب به سراغ مهاجر و انصار می رفت. تلخیش همین قدری که معاویه همین مطلب رو به امیرالمومنین تل میزد و امیرالمومنین پاسخ نداشت، میگه این که گفتی درسته. اینا دنبال اتمام حجت بودن، اما چون به ننگ بی غیرتی مبتلا شده بودن، همین کاری که با پیغمبر می ایستادن و به زهرای مطهر سلام میدادن، مراقبت میکردن، میگفتن باز علی اومد، میگفتن باز فاطمه اومد، در رو به روی اهل بیت پیغمبر باز نمیکردن. خب این خفت بزرگی بود، این ذلت بزرگی بود. یا همین انحراف و انشقاق باعث شد یه روز زهرای مطهره سوال کرد علی جان اینا به تو سلام نمیکنن؟ پاسخ داد فاطمه جان نه تنها سلام نمی کنن، جواب سلام منم نمی دن. اینا جنسش کربلاییه، اینا همه قصه هایی که بر سینه حسنه می نشست. اونا اتمام حجت می کردن، اما مصلحت اندیشی، مال اندیشی، دنیا طلبی، راحت طلبی وجدان‌ها و غیرت‌ها رو به سرقت برده بود و اون چه که بر دل و جان و گوش اونها نمی‌نشست، منطق حکیمانه و قدرتمند امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه بود که نه تنها تغییری در سستی و غفلت اون مردم به وجود نیاورد، بلکه شرایط رو به گونه‌ای رقم زد که در یه مدت بسیار کوتاهی حرمت حرم پیغمبر رو شکستن. در خانه توحید رو شکستن و ناموس کبرای خدا جانباز شد و برادر رسالت و نبوت و صاحب وصایت و ولایت با دست بسته کشان کشان به طرف مسجد برده می شد و آتش به جان و خانه زهرای مطهره انداختن. اینقدر این مجموعه حوادث تلخ غیر قابل باوره که وجدان هر مسلمانی دوست داره بگه این اتفاق نیفتاده، این مسائل نبوده، انشالله اینطور نیست. لذا بعضیا در مقام تکذیب این خبر بر اومدن. ما هم خوش نداشتیم به خودمون بباورانیم که این مسائل هست، اما راه پاک کردن ننگ جور دیگه است. از حقیقت نمیشه فرار کرد. اخبار تهاجم به خانه توحیدی امیرالمؤمنین سلام علیکم و اون حوادث تلخ در اختیار ماست، پیش روی ماست. شما هم اگر خواستید جزئیاتش رو ببینید، جلد اول الامامت و سیاسه ابن قتیبه است، جلد پنجم عقد الفرید اندلسیه، جلد اول ریاض النظره محب الدین طبریه، جلد سوم کنز الامال متقیه، جلد سوم شرح ابن عبدالحدید هست، جلد اول تاریخ ابوالفداست و بسیاری از کتابای دیگه. این کار اتفاق افتاد. اگر همین وقت تجمیعش خواستید، من در دفتر اول اسرار و آثار سقیفه منی ساعده این مطلب رو آوردم. انشالله اجازه بدید بقیه بحث و گفتگو رو جلسه آینده پیگیری کنم.